ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا از هر جایی که همراه شدید با ما در یک شنبه شب 29 تیر ماه در یک شب گرم تابستانی تا خبرها و گزارش‌ها رو از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هم تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه‌اش تأیید کرده که ایران به تعهداتش مطابق توافق هسته‌ای 6 ماهه عمل کرده است. ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافق رسیده بود که تا تاریخ 20 ژوئیه 29 تیر ماه مطابق برنامه اقدام مشترک ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود را از بین ببرد. قرار بود بخشی از این ذخایر رقیق و بخش دیگر اکسیده شود. آژانس اکنون در گزارشش اعلام کرده که ایران این روند را تکمیل کرده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته است که با تایید انجام تعهدات ایران مطابق توافق 6 ماهه از سوی آژانس، آخرین قسط از اموال بلوکه شده ایران روز 29 تیر ماه آزاد می شود. این آخرین قسط از 4 میلیارد و 200 میلیون دلار توافق شده است. قرار بود ایران و 5 به علاوه 1 تا 20 ژوئیه به توافق نهایی دست یابند، اما اعلام کردند که به علت باقی ماندن اختلافات اساسی مذاکرات تا 24 نوامبر 3 آذر ماه تمدید شده است. ارتش اسرائیل میگوید 13 سربازان در یک رشته حملات در طول یک شنبه شب در غزه کشته شدند. حماس میگوید این سربازان را در عملیات غافلگیرانه کشته است. از سوی دیگر منابع بیمارستانی در غزه گفتند که دست کم 70 نفر در حملات هوایی و توپخانه اسرائیل در بامداد یک شنبه در محله شجاعیه کشته شدند. اسرائیل میگوید شمار زیادی از موشک‌ها از این منطقه به داخل کشور پرتاب شده و این حملات برای تخریب تونل‌ها و سامانه‌های موشکی انجام می‌شود. همزمان گزارش‌ها حاکی است که حدود 35 هزار نفر در پی عملیات زمینی و هوایی اسرائیل روز یکشنبه از شمال غزه گریختند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کاملا واضح است که سامانه موشکی روسی که در دست جدایی طالبان در شرق اوکراین است هواپیمای مالزیایی را سرنگون کرده است. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN افزود آمریکا با اطمینان میداند که دولت اوکراین در منطقه‌ای که حمله صورت گرفت سامانه موشکی باک ندارد. جان کری همچنین گفت باراک اوباما به زودی با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. همزمان سفارت آمریکا در کیف در بیانیه گفته است دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اصالت مکالمه ضبط شده توسط دولت اوکراین را تایید کردند که در آن جدایی طلبان می‌گویند جناحی از آنها یک هواپیما را سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کردند که طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 3 ماه مسکوت بماند. این تر از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق تصویب کردند که این تر به کمیسیون تخصصی بازگردد تا به گفتی آنها برخی ابهامات و اشکالات موجود در این تر در کمیسیون شوراها اصلاح شود. در طول هفته گذشته 12 ماده از این تر در مجلس بررسی شده بود که بر مبنای یکی از آنها تأسیس حزب یا عضویت در یکی از احزاب ایران مستلزم التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه دانسته شده است. و روند بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل بروز اختلافات بین ستادهای انتخاباتی دو نامزد از عصر شنبه متوقف شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت تعریف امضا در برگه‌های رأی موجب اختلاف بین دو ستاد انتخاباتی شده است.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. اگر میخواید اخبار رو به جزئیات بیشتر دنبال کنید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، واکنش ها در داخل ایران به تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی.
نشون داد که اونها موفق شدن که حداقل در علنی کردن خط قرمزها و فشار داخلی به دولت آقای روحانی برای حرکت کردن در یک چارچوب مشخص موفق عمل بکنن.
و ادامه فشار بر روسیه برای همکاری با کارشناسان بین المللی درباره سقوط هواپیمای مالزیایی. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. ابتدای مجله شبانگاهی سری بزنیم به غزه و بشنویم در مورد آخرین اخبار مربوط به درگیری‌ها در این منطقه، درگیری‌های بین حماس و اسرائیل. ایلیا جزیری همکارم در لبنان با ماست روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، آخرین اخبار چه هست؟ برای ما بگو که به خصوص چه آماری از کشته شدگان در غزه و اسرائیل منتشر شده؟
آزاد، آمار کشته شدگان در غزه رو به افزایش هست. روزی که گذشت خونبارترین روز در غزه از زمان آغاز تنش اخیر میان اسرائیل و فلسطینی ها و همچنین از زمان آغاز حمله نظامی اسرائیل، حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه بود. وزارت بهداشت فلسطین از 87 کشته صحبت کرد که بیشتر اونها در منطقه الشجاعیه کشته شدن، محله کوچک در شرق غزه. ولی منابع بیمارستانی میگن هنوز تعدادی از جنازه ها رو نتونستن از این منطقه خارج شدن، برای همین افزایش شمار کشته شدگان بسیار محتمل هست. در طرف اسرائیلی قربانیان تنها در میان نظامیان اسرائیلی بودند که در جنگ هستن با نیروهای فلسطینی، اما موشکباران و شلیک موشک از نوار غزه به سمت منطقه اسرائیلی هنوز تلفاتی در نداشته.
تأکید کرده که قربانیان از بین نظامیان اسرائیل بودن، به خصوص از زمانی که گویا حمله زمینی اسرائیل به سمت نوار غزه شروع شده. آمار کشته شدگان نظامیان اسرائیلی هم بالا رفته، درسته؟
درست. از صبح امروز گردانهای از این قسم شاخه نظامی حماس گفته بودن که 14 سرباز اسرائیل رو کشتن. در عملیاتی غافلگیر کننده گفتن که نیروهای اسرائیلی در حال ورود به منطقه شرقی نوار غزه بودن، اونها رو وارد میدان مین کردن و چند تانک رو هم منهدم کردن. فرمانده تیپ گولانی، تیپ نخبه ارتش اسرائیل، هم اینطور که القسام گفته زخمی شده. اسرائیل تأیید کرد کشته شدن 13 تن از سربازانش رو که نسبت به روزهای گذشته تعداد زیادی به شمار میاد.
ایلیا، واکنش ها تا این لحظه به این درگیری ها چه بوده؟ به خصوص اینکه تعداد کشته شدگان فلسطینی ها در نوار غزه خیلی بالاتر هست نسبت به کشته شدگان اسرائیلی که امروز اعلام شد 13 سرباز در طول فقط امروز یک شنبه کشته شدند.
آزاد، همچه که داریم صحبت میکنیم الان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاعش کنفرانس خبری دارن. آقای نتانیاهو تأکید داره میکنه که اسرائیل داره از حق خودش دفاع میکنه در حمایت از مردم خودش و میگه عملیات نظامی اسرائیل در غزه تا زمانی که بتونه امنیت اسرائیلی ها رو تأمین کنه ادامه خواهد داشت. در مورد اتفاقاتی که در الشجاعیه میافته متهم کرد آقای نتانیاهو حماس رو، گفت در این مناطق حماس چند سکوی پرتاب موشک گذاشته، شماری پایگاه قرار داده و سربازان اسرائیلی دست یافتن به چند تا از پایگاه هایی که حماس از اونها استفاده میکرده و اونها رو منهدم کرده. گفت قبلا هشدار داده بودیم به فلسطینی ها که خارج بشن از این مناطق، اما حماس مانع اونها شده بود. تاکید کرد آقای نتانیاهو که جنگ حماس با اسرائیل بیشتر از راه تونل‌ها صورت میگیره و گفت که اسرائیل بسیار از تونل‌ها رو از بین برده. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم تایید کرد حمله نظامی اسرائیل رو به غزه و گفت این حق اسرائیل هست که از جان شهروندان خودش و امنیت خودش حمایت کنه و گفت آمریکا در این زمینه حمایت میکنه کامل از اسرائیل و از حماس خواست به طور جدی به آتش بس فکر کنه، اما در مقابل اتحادیه عرب محکوم کرد حملات اسرائیل رو و دبیر کل اتحادیه عرب آقای نبیل عربی اسرائیل رو متهم به انجام جنایت جنگی در منطقه الشجاعیه علیه فلسطینی ها کرد.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری. همکار ما در لبنان بود، در منطقه ما رو بروز میکرد در مورد آخرین اخبار مربوط به درگیری‌های اسرائیل و حماس در به خصوص نوار غزه. اگه همراه ما باشید و به سایت ما هم سری بزنید، میتونید در همین زمینه جزئیات رو دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند آخرین اخبار رو بروز کنند هر چند دقیقه یک بار. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فشارهای بین المللی بر روسیه برای وادار کردن جدایی طلبان در شرق اوکراین به همکاری با کارشناسان بین المللی در محل سقوط هواپیمای مالزیایی همچنان ادامه داره. سازمان امنیت اوکراین اعلام کرده مدرکایی به دست آورده که حاکی از این است که جدایی طلبان و حامیانشون در روسیه در تلاشند شواهد این حادثه رو محو کنند. مسکو با رد این موضوع از جامعه جهانی خواسته تا پیش از اتمام تحقیقات جامعه از نتیجه گیری که شتاب زده خونده بپریزند. از آن رئیسکایا بشنویم، همکارم در اوکراین.
استرالیا که 36 تبعه این کشور در میان قربانیان هواپیمای ساقط شده در شرق اوکراین است، پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه داد که در آن خواستار شناسایی دلایل و مجازات عوامل این سانحه شد. یک شنبه تونی ابت نخست وزیر استرالیا در گفتگو با شبکه ABC این کشور گفت:
Russian controlled territory, Russian backed rebels, quite likely a Russian supplied weapon. Russia can't wash its hands of this.
منطقه تحت کنترل روسیه است. شورشیان تحت حمایت روسیه‌اند. احتمالاً روسیه این سلاح را به جدایی طلبان تحویل داده. روسیه نمیتواند نقشش را منکر شود. ترسم این است که روسیه حرفهای صحیح بزند اما در عمل دستکاری آثار باقی مانده، مداخله در کار بازرسان و ممانعت از برخورد شایسته با اجساد ادامه یابد.
این اظهارات در حال بیان شد که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراینی شواهدی به دست آمده که روسیه به شبه نظامیان در شرق اوکراین سیستم‌های موشکی که در انهدام هواپیمای مالزیایی به کار رفته را تحویل داد. به نوشته وال استریت جورنال، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی نیز به این مسئله و همچنین به تلاش‌های شبه نظامیان در اوکراین و حامیانشان در روسیه برای از بین بردن شواهد این جنایت مظنونند. یک شنبه سازمان امنیت اوکراین شنود مکالمه تلفنی را منتشر کرد که مدعی است از اقدام شورشی برای پنهان کردن جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده، آن هم به درخواست مقام های بلند پایه ناشناس در روسیه گواهی می دهد. تا کنون بازرسان بین المللی نتوانستند جعبه های سیاه این هواپیما را به دست بیاورند. همچنین بنابر آخرین گزارش تیم بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا از محل سانحه، برخی از قطعات هواپیما جابجا شده. همچنین یک قطار باری در حوالی این محل ایستاده است و شواهد دلبران است که اجساد در آنجا گذاشته شده. پیشتر اسوسییتد پرس نقل سازمان وضعیت‌های اضطراری اوکراین گزارش داده بود که شبه نظامیان تمام 196 جسد که تا صبح یک شنبه یافت شده را سوار قطار باری کردند و مشخص نیست مقصد این قطار کجاست. در آخرین واکنش، الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، خواستار تحقیقات جامعه بین المللی شد و اظهار داشت:
вызывает недоумение, что еще до начала разбирательства официальные представители ряда государств поторопились.
سوال برانگیز است که پیش از آغاز تحقیقات مقام‌های رسمی برخی کشورها عجله کردند و بدون ارائه شواهد نظرات خود درباره علل این سانحه هوایی را بیان کردند و از این راه تحقیقات را تحت شعاع قرار دادند. روسیه از طرفین درگیر در مناقشه اوکراین مصرانه خواهان آن است که هرچه در توان دارند برای دسترسی کارشناسان به محل سانحه انجام دهند.
جمعه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود شواهد حاکی از آن است که بوئینگ 777 که از آمستردام به هلند به کوالالامپور مالزی در حرکت بود، احتمالاً توسط موشک زمین به هوا که از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین پرتاب شده بود، منهدم شد. یک شنبه سفارت آمریکا در مسکو فهرست این شواهد را منتشر کرده. الکساندر کانوالوف، رئیس انستیتوی ارزیابی‌های راهبردی در روسیه، معتقد است که حقیقت پیرامون سانحه هوایی در شرق اوکراین روشن خواهد شد.
Понимаете, мы живем в настолько прозрачном мире, мы только этого еще не очень в полной мере осознали. Мы живем в таком мире, в котором
ما در دنیای به قدر شفاف زندگی می‌کنیم که حتی درک این مسئله دشوار است. در این دنیای شفاف، شناسایی عوامل سرنگونی هواپیمای مسافربری دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. البته این امر که شبه نظامیان در ماه‌های اخیر 14 هواپیما و هلیکوپتر اوکراینی را منهدم کرده‌اند، آنها را به طور طبیعی مقصر جلوه می‌دهد. و رفتارشان در محل سانحه این سوءظن را شدیدتر می‌کند. اگر آنگونه که گفته شده ماهواره‌های آمریکایی محل پرتاب موشک موشک را ضبط کردند، ثابت کردن جرم شبه نظامیان تنها به زمان نیاز دارد.
یک شنبه اندری لیسینکا، سخنگوی سازمان امنیت اوکراین، بار دیگر گفت که شبه نظامیان تمام یافته های نیروهای امدادی اوکراینی در محل سنهه را ضبط میکنند. همزمان خبرگزاری های روسی گزارش دادند الکساندر بارادای، شهروند روسیه که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دنیتسک مینامد، در نامه به نخست وزیر روسیه خواستار اعزام کارشناسان روس شد و افزود که نیروهای جدای طلب تا آمدن آنها تمام شواهد را پیش خود نگه خواهند داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اما شهرام میریان نگاهی داده به خلاصه مطالب بعضی از روزنامه ها در اروپا.
روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه می نویسد 298 سرنشین بوئینگ خطوط هوایی مالزی قربانی درگیری و اختلافی شدند که اصلاً در آن دخالتی نداشتند. شاید بتوان گفت عاملان هواپیمای مالزی را با هواپیماهای اوکراینی که از نگاه آنها سرنگون کردنشان قانونی است اشتباه گرفته باشند. ولی صرف نظر از این حدس و گمانها، آنچه روشن است با سرنگون شدن هواپیمای مسافری مالزی یک کشمکش منطقه‌ای ابعاد وحشتناک جهانی به خود گرفته. روزنامه فرانسوی فیگارو هواپیمای سرنگون شده مالزی در 17 ژوئیه یا 26 تیر ماه جاری را به عنوان نقطه عطفی در بحران کنونی اوکراین تلقی کرده و نوشته اگر تحقیقات روشن کند که این هواپیما با موشکی در شرق اوکراین هدف قرار گرفته، آن وقت است که دو مبدع تازه تاریخی به بحران کنونی اوکراین اضافه می شود. بقایع پیش از 17 ژوئیه و بعد از 17 ژوئیه. روزنامه لهستانی گازتا و بورتا هم می نویسد 298 قربانی هواپیمای سرنگون شده مالزی نتیجه سیاست بیرحمانه و تمسخرآمیز ولادیمیر پوتین است. زیرا با موافقت و آگاهی او یکانهای روسیه و ستون پنجم آن کشور در شرق اوکراین مسلح شدند. و می افزاید این پوتین با ذهنیت و خلق و خوی کاگبه‌ایش اجازه نخواهد داد اوکراین راه خود را به سوی اروپا و ارزش‌های دموکراسی و مردم سالاری بکشاید، زیرا پوتین بازگرداندن امپراتوری روسیه را در سر دارد. روزنامه واشنگتن پست هم با اشاره به بحث‌هایی که این روزها بر سر سقوط هواپیمای مسافری مالزی در جریان است، این حادثه و رخداد را نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین ذکر کرده و نوشته این تهاجم تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن ایجاد هرج و مرج و آشفتگی سیاسی و نظامی است. زیرا اگر چنین اختشاشی نمی بود، هیچگاه موشکی به سوی هواپیمای مالزیایی شلیک نمی شد. و بالاخره روزنامه اتریشی دی پرسه هم می نویسد فاجعه دلخراش و اندوهبار سرنگون شدن هواپیمای مسافری مالزی می تواند راه را برای حل سیاسی بحران در اوکراین هموار کند. و می افزاید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال حاضر در برابر چشمان خود می بیند که چگونه غیر قابل کنترل است جنگ خفته‌ای که در شرق اوکراین برپا کرده. و همچنین می‌بیند که جدایی طلبان در شرق اوکراین تا چه اندازه می‌توانند برایش دردسر و مخاطراتی ایجاد کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما انتشار بیانیه مشترک محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به طور رسمی و تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 با واکنش‌هایی در داخل ایران مواجه شده که در مورد همین موضوع از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
روز یکشنبه خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های ایران دیده می‌شد. روزنامه‌های مختلف با تیترهای نزدیک به مواضع سیاسیشان به پوشش این خبر پرداخته بودند و در این میان در حالی که روزنامه شرق با تیتر توافق نهایی خیلی دور خیلی نزدیک به روایت رویدادهای دو روز پایانی مذاکرات پرداخته بود، وطن امروز با تیتر بازگشت به گام اول تفسیر متفاوتی از تمدید مذاکرات ارائه داده بود. روزنامه کیهان اما در تیتر تندتری با عنوان 4 ماه به نفع حریف سهم ایران چه می شود، با صراحت بیشتری تمدید مذاکرات را به نفع طرف مقابل تفسیر کرده بود. این روزنامه هفته گذشته نیز در سرمقاله‌ای به قلم مدیر مسئولش حسین شریعت‌مداری با تیتر دوراهی باخت باخت نوشته بود که با صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای خط قرمزی در مذاکرات تعیین شده و رهبر جمهوری اسلامی با تعیین این خط قرمز نشان داده که نگرانی از شکست مذاکرات ندارد. اشاره آقای شریعت مداری به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در جمع اعضای هیئت دولت مربوط می‌شود که در آن رهبر ایران از نیاز ایران به 190 هزار سو صحبت کرده بود. صحبت‌هایی که به گفته برخی تحلیلگران از جمله رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ترکیه نشان دهنده فشار جریان‌های مخالف روند مذاکرات بود.
در واقع همون بحث فشار تونگوها به نوعی درست‌تر هستش که این ماجرا رو رقم زد. در سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای که اشاره کرد به 190 هزار سو به عنوان نیاز قطعی کشور، همون روز هم روزنامه وطن امروز صبح اون روز قبل از صحبت‌های آقای خامنه‌ای یک سرمقاله منتشر کرده بود و گفته بود باید این خط قرمزها رو علنی اعلام کرد که طرف غربی سقف درخواستاش رو متوجه بشه و این کار توسط رهبر ایران صورت گرفت. پس از اون هم استقبالی که از سوی رسانه‌های تندرو شد، مثلا آقای شریعت مداری یک سرمقاله نوشت، آقای مهدی محمدی عضو تیم قبلی در وطن امروز باز یک سرمقاله نوشت، از این صحبت‌ها استقبال کرد. مجموعه این اظهارات که قبل و بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای بود نشون داد که اونها موفق شدن که حداقل در علنی کردن خط قرمزها و فشار داخلی به دولت آقای روحانی برای حرکت کردن در یک چارچوب مشخص موفق عمل بکنن.
تمدید مذاکرات هسته‌ای و پایبندی 4 ماهه دو طرف به توافقنامه ژنو در حالی مهمترین دستاورد مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 در وین بود که از حالا گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام این مذاکرات و نتیجه نهایی‌اش آغاز شده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته در 4 ماه آینده مواضع ایران تغییر نمی کند و این آمریکاست که به گفته او باید دست از زیاده خواهی‌هایش بردارد. روزنامه وطن امروز هم در سرمقاله‌اش پیشبینی کرده که در 4 ماه آینده یک نبرد سهمگین رسانه‌ای و سیاسی برای تغییر محاسبات ایران آغاز خواهد شد. این روزنامه همچنین نوشته که کسانی در داخل کشور سعی خواهند کرد پازل آمریکا را پر کرده و برای اثرگذاری فشارهای آمریکا مقدمه چینی و کارسازی کنند. با چنین تحلیل‌هایی رضا حقیقت نژاد می‌گوید در 4 ماه آینده دولت حسن روحانی برای دستیابی به توافق نهایی ناچار از رسیدن به یک راه حل فنی برای راضی کردن منتقدان است.
مهمترین موضوعی که وجود داره الان دولت باید از تلاش بکنه این که الان مسئله از نظر سیاسی تقریبا حل شده هستش. این تابوی مذاکره بین دو کشور شکسته شده، کما اینکه در همین گفتگوها رسانه‌های متعدد گزارش داشتن گفتگوها کاملا دو جانبه هستش بین ایران و آمریکا، یعنی اون اراده سیاسی جاری هستش. منتها اینکه در داخل ایران رهبر جمهوری اسلامی مسائل فنی برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرد به یک کشاکش سیاسی، دولت ایران باید سعی بکنه، یعنی تیم هسته‌ای باید سعی بکنه که یک راه حل فنی قانع کننده رو در ایران بهش برسه که این راه حل فنی رو بتونه در واقع در مذاکرات آینده ارائه بده. چون تمام بحثایی که الان داره صورت میگیره کسی در مورد اختلافات سیاسی دیگه صحبت نمیکنه و به عنوان مثال غنی‌سازی اورانیوم که نکته کاملا پیچیده فنی هستش در مورد این موضوع اختلاف نظر دارن.
روزنامه شرق در گزارش روز یکشنبه از قول عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نوشته که همچنان میزان و ظرفیت غنی‌سازی و همچنین ماهیت فعالیت راکتور آب سنگین عراق اصلی ترین موارد اختلاف در مذاکرات است.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
یک مقام مسئول در سازمان بهزیستی ایران گفته که 87% کودکان تحت پوشش این سازمان بد سرپرست و تنها 13% آنها بی سرپرست هستند. او همینطور گفته که سالانه بین 1-2% کودکان تحت پوشش بهزیستی از چرخه حمایتی این سازمان خارج میشن و زندگی مستقل خودشون رو تشکیل میدند. محمد رضا یزدان‌پناه،
مدیر کل کودک و نوجوان سازمان بهزیستی کشور، گفته که 87% کودکان تحت پوشش این سازمان بد سرپرست هستند. حمید رضا الوند به خبرگزاری مهر گفته که در حال حاضر حدود 23 هزار کودک فاقد سرپرست صلاحیت مؤثر تحت پوشش بهزیستی بوده که در خانه‌های کودک و نوجوان زندگی می‌کنند. مدیر کل کودک و نوجوان سازمان بهزیستی در این حال افزوده که در ازای هر کودک واجد شرایط 7 زوج متقاضی فرزند خوانده وجود دارد. قوانین ایران کودکانی را که بنا به هر علت و به طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند بی سرپرست می دانند. اما کودکان بد سرپرست کودکانی هستند که پدر، مادر یا جد پدریشان زنده است اما به علت نداشتن صلاحیت اجتماعی و اخلاقی به صلاح کودک نیست که تحت سرپرستی آنها تربیت شود. مواد 1184 تا 1186 قانون مدنی ایران اختیار عزل پدر، مادر و جد پدری کودکان از سرپرستی آنها را به دادگاه داده است. مدیر کل کودک و نوجوان بهزیستی به خبرگزاری مهر گفته که به جز 87% کودکان بد سرپرست تحت پوشش این سازمان، سالانه بین 1000 تا 1200 نفر از کودکانی که فاقد جد پدری هستند و هویت خانوادگیشان هم مشخص نیست، به سرپرستی دائم سپرده می شوند که حدود 13% کودکان تحت پوشش بهزیستی به شمار می آیند. به گفته حمید رضا الوند، سازمان بهزیستی در سالهای اخیر زمینه واگذاری کودکان بد سرپرست به خانواده‌های متقاضی را فراهم کرده، به طوری که تعداد این کودکان در چند سال گذشته افزایشی نداشته. آقای الوند افزوده که سالانه 1 تا 2% کودکان تحت پوشش بهزیستی از چرخه حمایتی این سازمان خارج می‌شوند و زندگی مستقل خود را تشکیل می‌دهند.
محمد رضا یزدان پناه بود. گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی ایران روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش به موارد زیادی از تخلف در حوزه‌های مالی و مدیریتی اشاره شده. نمایندگان مجلس این گزارش رو برای پیگیری بیشتر به قوه قضاییه ارسال کردند. رضا جمالی.
در گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی در ایران که از سوی مجلس شورای اسلامی انجام گرفته، به موارد زیادی از تخلف، سوء استفاده مالی، ضعف مدیریتی و به طور کلی عدم شفافیت و بی‌انضباطی در این حوزه از صنعت ایران اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این تحقیق و تفحص از سال 1391 و با تصویب نمایندگان در دستور کار قرار گرفته و محصول حدود 12,000 ساعت نفر فعالیت کارشناسی است که به گزارشی 540 صفحه‌ای منجر شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی، ساکن در آلمان، درباره کلیات و رؤوس این تحقیق و تفحص به رادیو فردا میگوید:
برخی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس اشاره کرده به اینکه انتصاب‌های این شرکت‌ها همواره با فشارهای سیاسی انجام میشه و از سوی دیگه هیئت مدیره و مدیران این شرکت‌ها قدرت زیادی دارن و حتی به لحاظ قانونی هم اختیارات زیادی دارن، از جمله دادن تخفیف فروش خودرو به افراد مختلف که به 1650 نفر تخفیفی از 10 تا 80% داده شده با معرفی وزیر وقت صنایع. در این گزارش همچنین به عدم انضباط مالی در پیگیری قراردادها اشاره شده که در این بخش هم مدیران شرکت‌های خودروسازی قدرت زیادی رو برای انعقاد قراردادها دارن. انتصاب بدون ضابطه افراد بدون تخصص و بدون مدارک تحصیلی هست و اشاره شده به اینکه افرادی با مدرک تحصیلی زیر دیپلم مشاور مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا بودند.
در دوره‌های مجالس پیشین نیز تحقیق و تفحص‌هایی درباره خودروسازان انجام گرفته بود، اما آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، این بار نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا گزارش این تحقیقات را به قوه قضاییه ارسال کنند. اما در بخش دیگری از این گزارش به مسئله واردات بالای قطعات خودرو از خارج اشاره شده، در حالی که صنایع خودروسازی ایران در سالهای اخیر همواره اعلام می‌کرد که در ساخت بسیاری از قطعات به خودکفایی رسیده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، در این باره میگوید:
این گزارش نشون میده که در سالهای گذشته موارد زیادی بدون ضابطه واردات قطعات انجام شده. گزارش تحقیق تفحص مجلس همچنین به تأثیر تحریم‌های غرب بر ایران هم پرداخته و پیشبینی کرده که به هر حال با لغو این تحریم‌ها درآمد زیادی عاید شرکت‌های خودروسازی ایرانی میشه و همینطور تأثیر تحریم‌ها را در سال‌های گذشته بر روند تولید خودرو عملاً اعتراف شده بهش که تأثیر زیادی داشته.
تهیه گزارش تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در حالی است که در چند هفته اخیر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل با واکنش منفی خریداران و انتقاد برخی از نمایندگان مجلس و حتی دولت روبرو شده است. تحریم‌های جهانی علیه این صنعت گلایه‌های مصرف کنندگان از کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای تولیدی و حالا هم گزارش مفصلی از تخلفات در این صنعت که بر روی میز قوه قضاییه قرار گرفته است.
رضا جمالی گزارش میداد و این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود در یک شنبه شب. همچنان بمونید با ما تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت ایران. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.